ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروح خبرهای این ساعت باشید. استرالیا روز شنبه رسما اعلام کرد که غرب بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت خواهد شناخت. در پنجمین آخر هفته اعتراضی در پاریس، نیروهای پلیس فرانسه اعلام کردند که 21 نفر را دستگیر کردند. و محمد جواد ظریف میگوید بودجه نظامی ایران از عربستان سعودی کمتر است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که صبح شنبه راهی قطر شده است، با شیخ عبدالله بن ناصر آل ثانی نخست وزیر قطر دیدار و گفتگو کرد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، توسعه و تعمیق روابط دو جانبه، امنیت و ثبات منطقه و ابراز حمایت از پیشرفت مذاکرات صلح در یمن را از محورهای گفتگو میان ایران و قطر عنوان کرده است. آقای ظریف برای شرکت در نشست بین‌المللی دوحه راهی قطر شده است. این نشست امروز و فردا برگزار خواهد شد. دبیرکل سازمان ملل متحد، وزیر خارجه ترکیه، وزیر خارجه ژاپن و معاون وزیر خارجه بریتانیا از جمله دیگر حاضران در نشست دوحه هستند. خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید بررسی اصلاح قانون پولشویی کشور از روز شنبه در این مجمع آغاز شده است و احتمالاً تا 1 یا 2 جلسه دیگر ادامه خواهد داشت. به گفته آقای رضایی این لایحه داخلی است و ارتباطی با لایحه پولشویی مربوط به گروه ویژه اقدام مالی FATF ندارد. به گفته آقای رضایی قانون مبارزه با پولشویی 10 سال است که تصویب و اجرایی شده، اما به دلیل داشتن ضعف‌هایی با یک لایحه اصلاحی از سوی دولت به مجلس رفت. اما مجمع هیئت عالی نظارت مجمع برخی موارد در اصلاحیه را مغایر با سیاست‌های کلی نظام تشخیص داد. به گفته آقای رضایی مجلس نظرات مخالف هیئت نظارت را برای اولین بار نپذیرفته و در نتیجه این لایحه روز شنبه در صحن علنی مجمع مورد بررسی قرار گرفته است. قانون مبارزه با پولشویی که در اسفند سال 1386 توسط محمود احمدی نژاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد، اصلاحیه این قانون پس از توصیه های گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی در سال 96 خورشیدی از سوی دولت حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. با این همه هم شورای نگهبان و هم هیئت عالی نظارت مجمع آن را رد کردند. این بخش خبری رو ادامه میدیم با خبری دیگر در ارتباط با ایران. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید بودجه نظامی ایران از عربستان سعودی کمتر است، اما به پشتوانه مردم ایران قدرتمندترین کشور منطقه شده است. آقای ظریف در جریان سخنرانی روز جمعه‌اش در 4مین کنگره حزب ندای ایرانیان بودجه نظامی عربستان سعودی را 69 میلیارد دلار و بودجه نظامی ایران را زیر 16 میلیارد دلار عنوان کرده است. وزیر خارجه ایران میگوید کل هزینه و بودجه تسلیحاتی ایران برای هر فرد در منطقه نسبت به سایر کشورها به استثنای مصر پایین‌تر است. بودجه نظامی ایران و بخشی از آن که تا چند سال پیش در برنامه هسته‌ای ایران هزینه می‌شد تاکنون به طور دقیق اعلام نشده و نهادهایی مانند سپاه پاسداران بودجه کل و بودجه نظامی خود را محرمانه نگاه داشتند. مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی نیز چهارشنبه گذشته گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد کشورهای عرب حوزه خلیج فارس بیش از ایران صرف هزینه‌های نظامی می‌کنند. جامعه جهانی ایران را تهدیدی برای منطقه می‌داند و برنامه موشکی ایران یکی از دغدغه‌های کشورهای اروپایی و آمریکاست. با اعلام ساعت 4:04 بعد از ظهر در ایران، اجازه بدید که از خبرها فاصله‌ای بگیریم و بپردازیم به یک موضوعی که در روز گذشته بسیار بحث برانگیز شد و حتی در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب داشت و اون هم صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی بود که در پایتخت آمریکا در انستیتوی واشنگتن نشستی برگزار شد با حضور ایشون و ایشون به این سوال یا به این پرسش پاسخ دادند که در آستانه 40 سالگی وقوع انقلاب اسلامی بهمن 1357 قدم بعدی چیست؟ هانا کاویانی نگاهی داشته به مهمترین فرازهای صحبتهای شاهزاده رضا پهلوی که با هم میشنویم.
ده‌ها تن از تحلیلگران و خبرنگاران آمریکایی و ایرانی روز جمعه در واشنگتن در یک جلسه پرسش و پاسخ شرکت کردند تا از یکی از چهره‌های مطرح اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای ایران بشنوند. شاهزاده رضا پهلوی که این روزها فعالتر از پیش سعی در ارائه رویکرد و برنامه‌هایش در مجامع مختلف می‌کند، در انستیتوی واشنگتن که یکی از مراکز فکری تاثیرگذار در عرصه سیاست آمریکا در خاورمیانه است، حاضر شده بود. او در این جلسه پرسش و پاسخ با اشاره به اینکه سرکوب نشانه عدم وجود اعتماد به نفس است گفت به نظر او حکومت جمهوری اسلامی در آستانه انفجار است، اما عناصری وجود دارد که باید برای به گفته او تغییر رژیم مهیا شود.
We are very close to the state of explosion, but there are some ingredients that have yet to be utilized.
آقای پهلوی در این زمینه از جمله به نقشی که نیروهای مسلح می توانند ایفا کنند اشاره کرد. فرزند آخرین شاه ایران به نمونه‌های متعدد اعتراض‌های مدنی در ایران طی ماه‌های اخیر اشاره کرد و گفت تحریم‌های کنونی دولت آمریکا راه را برای همراهی نهادهای بین‌المللی با این اعتراض‌ها سخت کرده و هم‌اکنون مثلا گروه‌های کارگری یا اتحادیه معلمان در کشوری چون آمریکا نمی‌تواند کمکی جز انتشار بیانیه انجام دهد. آقای پهلوی خواست داره تغییر قوانین تحریمی به نفع مخالفان جمهوری اسلامی شد تا آنها بتوانند از این مسیر به فعالان داخل ایران کمک کنند. او همچنین در این نشست گفت هنوز با مقامی در دولت کنونی آمریکا دیدار نکرده و او و همراهانش از گفتگو با مقامهای کاخ سفید و مشاوره دادن درباره وضعیت ایران و چشمنداز پیش رو استقبال می کنند. به گفته شاهزاده رضا پهلوی ماهیت حکومت جمهوری اسلامی غیر قابل اصلاح است و به نظر او این رویکرد کشورهای غربی که منتظر اصلاح رفتار هستند اشتباه است. از همین رو او با اشاره به اعتراضات اخیر در ایران از کشورهای غربی از جمله آمریکا دعوت می‌کند که به وضوح به کلمه تغییر رژیم اشاره کنند و از مشورت افرادی مانند او بهره برند. رضا پهلوی همچنین درباره انتظارش از دولت دونالد ترامپ به دو موضوع رسانه و اموال مقام‌های جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت مالیات دهندگان آمریکایی و بریتانیایی هزینه رسانه‌های فارسی زبان را می‌دهند، اما به گفته او عناصر اصلاح طلب در آنها نفوذ کردند تا از جمهوری اسلامی حمایت کنند. او همچنین به اموال مقام‌های جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت کشورهای غربی و آمریکا می‌توانند این اموال را به نفع اپوزیسیون توقیف کنند. در آستانه برگزاری این نشست در واشنگتن، نشریه پولیتیکو گزارش داده بود که مقام‌های شورای امنیت ملی کاخ سفید در سال اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ پیگیر انتشار یک پیام نوروزی مشترک توسط رئیس جمهوری آمریکا و فرزند آخرین شاه ایران بودند که پس از چندی این تصمیم تغییر کرد و آقای ترامپ یک پیام نوشتاری به مناسبت نوروز منتشر کرد. کاخ سفید و همچنین دفتر رضا پهلوی به این گزارش واکنشی نشان ندادند.
گزارش هانا کاویانی بود که نگاهی داشت به صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی در انستیتوی واشنگتن. آقای پهلوی گفته که نمیتوان از کمک به مردم ایران گفت و از تغییر رژیم حرف نزد در پاسخ به این پرسش که در آستانه 40 سالگی وقوع انقلاب اسلامی بهمن 57 قدم بعدی چیست؟ شما هم میتونید نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید از طریق @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسانه تلگرام.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
همراه شما هستیم با یک گزارش دیگر، گزارشی نفتی. قول نفتی روسنفت تایید کرد که به فعالیت خودش در ایران پایان میده. انتظار میرفت این شرکت همراه با شرکت ملی نفت ایران تا 30 میلیارد دلار در طرح‌های نفتی سرمایه گذاری کنند. جزئیات بیشتری داریم از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف.
میخائیل لئونتیف، سخنگوی روسنفت، در مصاحبه با خبرگزاری روسیه اربکا تعلیق فعالیت این شرکت در ایران را تایید کرد، اما از ارائه جزئیات سر باز زد. پنجشنبه روزنامه روسیه ویدومستی به نقل از سه منبع نزدیک به روسنفت گزارش داد این شرکت قصد داشت طرح‌های به ارزش 30 میلیارد دلار در ایران انجام دهد، اما از پیگیری این طرح‌ها منصرف شده. به گفته مقامات روسنفت که هویتشان فاش نشده، مذاکره با ایران از تابستان گذشته از بیم تحریم‌های آمریکا که سرانجام علیه این کشور اعمال شد متوقف شده بود. همزمان این منابع آگاه به ویدمستی گفتند روسنفت هیچ تعهدی در قبال ایران نداشت، هنوز در طرح‌های مشترک سرمایه گذاری نکرده و از پایان فعالیت خود در ایران متضرر نخواهد شد. به گزارش ویدمستی، انصراف روسنفت از همکاری با ایران در حال است که این شرکت از 4 سال پیش به دلیل مداخله روسیه در مناقشه اوکراین و الحاق کریمه تحت تحریم‌های آمریکا و اروپا قرار دارد و ایگر سیچین، مدیر عامل این شرکت که از نزدیکان رئیس جمهور روسیه است، نیز مشمول تحریم است. سال گذشته این شرکت اعلام کرده بود که به دنبال بهره‌گیری از تجربه‌های ایران در دور زدن تحریم‌هاست. دمیتری جارسکی، کارشناس مسائل اقتصادی، معتقد است ریسک همکاری با ایران از سود بالقوه آن بیشتر است.
86% روسیه کمپانی باید سرستاچینی سانکسی، در نچه شو سانکسیونی پالیسی.
طبق یک نظرسنجی 86% شرکت های روسی از تحریم های آمریکا می ترسند و این بدان معناست که این تحریم ها کارآمد است. تا کنون تحریم ها باعث شده روسنفت از دستیابی به بازار مالی منع شود و در نتیجه بدهی این شرکت به حدود 30 میلیارد دلار رسیده. ظاهرا این همان مقدار است که روسنفت قصد داشت در ایران سرمایه گذاری کند. طرح‌های روسنفت در ایران بسیار بلند پروازانه و احتمالاً بخشی از برنامه این شرکت برای حاکمیت بر بازار منطقه‌ای بود، از هند گرفته تا کردستان عراق. اما این برنامه سیاسی است و همیشه سوددهی آن جای سوال داشت. در حالی که قیمت سهام روسنفت چند ماه است که رو به کاهش نهاده، احتمال دارد توانایی دولت برای پیشبرد این برنامه محدود شده و ناچار پر ریسک ترین بخش های آن را کنار گذاشته. درست است که روسنفت همکنون تحت تحریم است، اما تحریم های ایران بسیار جدی تر از تحریم هایی است که علیه روسیه اعمال شده.
روسنفت یک سال پیش با شرکت ملی نفت ایران قرار داد اجرای پروژه های مشترک نفت و گاز امضا و اعلام کرد به دنبال استخراج سالانه 55 میلیون تن نفت از میادین ایران است و همچنین پیرامون سواپ گاز با این کشور مذاکره می کند. اما هیچ یک از این طرح‌ها جامعه عمل نپوشید و چند روز پیش وزیر نفت ایران یکی از مشکلات روسنفت در همکاری با ایران را شرح داد. بیژن زنگنه چهارشنبه طی برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت هند به پالایشگاه روسنفت اجازه نداد نفت ایران را فراوری کند.
یک شرکت روسی رفته اون پالایشگاه اسا رو در هند خرید، اجازه نداره از ایران نفت ببره. دولت هند اونی که خودش ویور گرفته برای پالایشگاه دولتیش استفاده میکنه، بیان اجازه نداد نفت ببره با اینکه مایل بودن.
الکساندر نوواک، وزیر انرژی روسیه، جمعه گفت از طرح‌های روسنفت بی‌خبر است، اما بار دیگر تاکید کرد روسیه تحریم‌های آمریکا علیه ایران را قانونی نمی‌داند. روسیه بارها گفته راه‌های اندیشیده تا مانع تأثیر مخرب تحریم‌های آمریکا بر روابط اقتصادی این کشور با ایران شود. اما طی یک ماه گذشته زروبژ نفت از خروج از ایران خبر داد و لوکویل نیز تایید کرد تا پایان تحریم‌ها قراردادی با ایران نخواهد بست. همزمان گازپروم نفت و تات نفت اخیراً اعلام کردند تحت فشار آمریکا از همکاری با ایران منصرف نخواهند شد. آن رئیسکه، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. پیش از اینکه به پایان این بخش خبری برسیم، برای شما بگم که بیشتر از آنچه که در این بخش خبری رو شنیدیم و با هم مرور کردیم، میتونید در وبسایت رادیو فردا به آدرس www.radiofarda.com مطالعه کنید. در اونجا مطالب متنوعی رو همکارانم برای شما تهیه و تدارک دیدند، از جمله اینکه آخرین خبرها لحظه به لحظه در خبرخانه وبسایت ما منتشر میشه، اونجا میتونید خبرها رو هم مرور کنید. اما اگر با مشکل فیلترینگ رسانه‌ای در ایران روبرو هستید، برای ما به آدرس proxy@radiofarda.com ایمیل بفرستید و درخواست دریافت نرم افزار سایفون 3 رو داشته باشید. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید.